أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحثمون در اصل چهارم از اصول دین بود که امامت باشه در شرایط امام و خصوصیاتی که باید امام دارا باشد تا اینکه خلیفه پیامبر اکرم اسلام شود، که 10 شرط بود. شرط اول خوندیم که علم لدنی باشد، امام باید علم لدنی داشته باشد، علم خدایی، نه اینکه از کسی تحصیل علم کرده باشد. بحثش با استدلال گذشت. شرط دوم عصمت است. جانشین پیغمبر اکرم اسلام مثل خود پیغمبر باید معصوم باشد از گناه، عصمت کبران داشته باشد، نه فقط گناه نکند، خطا نکند، اشتباه نکند، نسیان نداشته باشد، ترک اولام نکند، چیزی که سزاوار نیست انجام بده، مکروه. اینم این بحث عصمتم کاملا با ادله با توضیحات داده شد در بحث های سابق. فقط یک تتمه و تکمیلمون که این عرض بکنیم، بریم سر شرط سوم که ولایت تکوینی و تشریعی باشد از اهم مباحث امامت. این تتمه‌ای که در بحث عصمت است، بعد از این که واضح شد، مستدل شد، برهانی شد که 14 معصوم هیچ گناهی انجام نداده، اصلا نیت گناه هم نکرده، یه سؤالی است که خیلی سؤال شده گفته شده، پس این استغفارا برای چی؟ اینقدر این دعاهای شریفی که درش استغفار هست، اللهم اني استغفرك من الذنوب التي تنزل النار تغير النار تكشف الغطاء تنزل البلاء، این استغفارهای معصومینی که گناه نکردن، محتاج به توبه نیستن، محتاج به طلب مغفرت از ذات اقدس نیستن، برای چی استغفار کردن؟ و این دعاها مشمول بر استغفار است. چقدر استغفارهایی است که در دعاهای شد، این استغفارها برای چی؟ این سوال شد. اما جوابش آقا بسیار واضح و مستدل است. 4 جواب بزرگان ما دادن. این استغفارهایی که در دعاهای شریف معصومین هست، 4 جواب، 4 وجه، 4 محمل دار. وجه اولی است که این استغفارات تضرع در مقابل خداوند متعال است، تضرعی که محبوب ذات است. خداوند متعال تضرع و انابه و کوچکی و تذلل را از همه بندگان دوست دارد، حتی از معصوم. نه فقط گناهکار تضرع بکند، بی گناه هم تضرع. اینی که انسان خودش در مقابل خدا اینقدر انابه و لابه و تضرع و گریه بکند، این محبوب خداوند متعال، خود همین استحباب، بدون اینکه گناه بکند. نسبت به استغفارهای معصومین، وجه اولش این است که اینها همش تضرع در درگاه احدیت است، انابه و درگاه احدیت است، یک امری است مستحب. این تضرع ولو از کسی که گناه هم نکرده باشد، یه امری است مقبول. لذا ملاحظه فرمودید، خوندید، در حمد موفق شدید، اون دعایی که بعد از زیارت آقا امام رضا است که در استغفارات هست، که بعد از زیارت مستحب است این دعا رو خوندن، شیخ مفید این دعا رو نقل فرمود، یعنی علامه مجلسی در کتاب تحفت الزائر از مرحوم شیخ مفید روایت نقل می‌فرماید که این دعا مستحب است بعد از زیارت امام رضا، چه گناهکار باشد انسان چه نباشد، که در این دعا موفق شدید خوندید. استغفارهای گوناگون، رب اینی استغفر که استغفار حیا، چون حیا میکنم ازت استغفار، گناه نکردی، حیا میکنم از خدا، اینا میگه تضرع. استغفر که استغفار حیا، و استغفر که استغفارت و امیدوارم بهت، تضرع میکنم، آرزو دارم، تضرع میکنم. و استغفر که استغفار اناب، تضرع میکنم در مقام او. و استغفر که استغفار رحبه، و استغفر که استغفار رحبه، میترسم از استغفار. اینا تضرع. چه گناهکار باشد انسان چه نباشد، مستحب است این دعا خوندن که درش این تضرعات است، استغفارهای گوناگون است انسان باید. پس استغفار یه نوع تضرعی است که محبوب است. از این جهت است که ائمه هدا در دعاهاشون استغفار میخوان، تضرع در مقابل خداوند متعال داشته باشن، وگرنه گناهی درشون نیست، خیال گناه اسم سر. ثانیه، یکی از وجوه دیگه استغفارات معصومین علیهم السلام تعلیم برای ماست. به ما میخوان یاد بدن که اینجور استغفار از گناه بایست کرد. گناه ها این هاست، استغفارش هم این گونه است. به ما میخوان یاد بدن، تعلیم به ماست. معقول نیست آقا امیرالمؤمنین که خودشون قسیم الجنت و نار هستن، نسبت امیرالمؤمنین روایت سنی و شیعه متفق است، آقا که نسبت به قسمت کسانی که دوزخی هستن و بهشتی هستن دست امیرالمؤمنین است. به جهنم میفرد خودی هادا و ذریدا، این رها کن بره بهشت، اینه بگیرش به جهنم، خودش قسیم الجنه و نار است. وقت استغفار میکنن، چی استغفاری؟ آهن در نیمه شب راهی بگیدم حضرت داره گریه میکنه، آهن من لبا، لبا به آتش جهنمی که شعله وره میگه، آهن من لبا نزاعت لشوا، پوست صورتی میکنه این آتش، شعله هاییست که تدعو من ادبر و تولا، کسی هم اگه بخواد فرار بکنه از این آتش، این شعله ها جذبش میکنه، میکشتش، مثل یه بندی که گردن کسی بدزن بکشه نمیشه رها کرد، میکشه این آتش. خودش قسیم الجنه و نار است، چطور اینجا استغفاری بکنه که از اینجور آتش جهنمی پناه ببرن، از اینجور آتش جهنمی آه بکشن؟ خودش صاحبه تقسیم جهنم است، تقسیم بهشت نیست. میگه تعلیم میخواد برای من گناهکار یاد بده. حضرت میخوان به من روسیا تعلیم کنن که اگر گناه کردی اینجور بگو در مقابل خدا تعالی، بگو آهن من لبا نزاعت لشوا. اینجور است تعلیم برای ماست، نه خودشون گناه کنن. وجه سوم، نسبت به استغفارهای معصومین، چون حضرات معصومین سلام الله علیهم تمام زندگیشون، تمام وجود حیاتیشون همش خداییز، از همین مباحات نسبت به خداوند متعال استغفار کن. مباحی که انجام بده، مباحی که برای ما بد نیست، خوبه. غذا خوردن مباحه، آب خوردن مباح است، اما همین یه مقداری معصوم غذا بخورد، یه چند دقیقه، ربع ساعتی، نیم ساعتی غذا بخورد، مشغول غذا خوردن میشد، نماز نخواهد، همین برای معصوم موجب استغفار، از همین معصوم استغفار. چرا یه مقداری یک نیم ساعتی باید من غذا بخورم، محتاج غذا باشم، نتوانم نماز برای خدا بخورم، غذا بخورم نتوانم امساک و روزه بگیرم؟ از مباحات استغفار. برای معصومین مباحاتم چون خدا را کاملا میشناسند، وجودشون وجودیست که محو در خداوند متعال است، کل وجودشون از برای عبادت است، از برای تعلیم است، از همین مباحات استفاده. مباحی که اگه ما انجام بدیم خوبه، غذایی میخوریم، بتوانیم نماز بخونیم، بتوانیم زندگی بکنیم، بتوانیم روزه بگیریم، بر ما حسنه است. او معصوم ایر سیئه، از باب حسنات الابرار سیئات المقربین. خوبی های انسان های خوب، انسان های نیکوکار، برای کسانی که آدم های خوب هستن، فوق العاده هستن، گناه شمرده میشه. معصومین به خاطر همین دقایقی که مشغول به مباح هستن برای این استغفار، از این در مقابل خدا متعال طلب عفو. وجه سوم، وجه چهارم، نسبت به حضرات معصومین چون منتهای معرفت خداوند متعال دارن، کاملا خدا رو میشناسن، یه معرفتی که کسی غیر از اونها نمی‌دونه. ما عرف الله الا انا و انت، علی جان غیر از من و تو کسی خدا رو نشناختی، اون معرفت که کامل باشد، منتهای معرفت باشد، که در مقابل خدا بلرزد انسان، در مقابل خدا رنگ رو زرد بشه مثل امام حسن مجتبی. اینجور معرفت دارن، عبادات خودشون را به نظر خودشون میگن ما کم عبادت، ما بس بیش از این عبادت. این عباداتی که از برای ما موجب خستگی میشه، از برای خود معصومین هم زیاده است، همین عبادت را کم میشه، کم شمردن عبادت خودشون. از این معذرت میخوان، از این استغفار میخوان، از این از خدا طلب عفو میخوان. عبادت است منتهای تقرب به خداوند متعال است، اما از این که نسبت به ذات اقدسی که باید بیش از این عبادت بکنیم کم بود. نسبت به حضرات معصومین هیچ راهی نسبت به گناه درشون نیست. تمام این استغفاراتون که از این چهار وجه، یا تضرع است، یا تعلیم است، یا از مباحات است، یا کوچکی و تواضع کردن در عبادات خودشون کم میشمارن نسبت به اون معرفت کاملی که به ذات است. وگرنه هیچ گناهی از معصومین سر نمیزنه. تمام این استغفارات مال گناه نیست. وجهش نه فقط اینم اضافه عرض بکنم، نه فقط حضرات 14 معصوم گناه نمی کنن، معصوم هستن. اون گناه نکردن حتی مال ذریه طاهره هم هست، ذریه طاهره معصوم هم گناه نمی کنن. نه اینکه معصوم باشن عصمت کبرا داشته باشن، نه بی گناه کار قبیح انجام نمیدن، گناه نمی کنن. در مدت تمام عمرشون یک گناه سر میزنه و نزد، مثل آقا قمر بنی هاشم، بی بی زینب کبرا سلام الله علیها، اینام از جهت بی گناهی بی گناه هستن. اون عصمت انبیا رو ندارن، عصمت کبرا ندارن، اینا بی گناهی دارن. به تعبیر بعضی از بزرگان میگن عصمت ثبوتی، یعنی بی گناه بودن، کار قبیح انجام ندادن، در تمام زندگانی خوش یک گناهشون سر نزده باشد. این حضرت ذریه طاهره از همین که آقا قمر بن هاشم از همین نمونه است که گناهی سر نزده است، عصمت ثبوتی درشون هست، قبیحی سر نزده است، یک خطای اشتباهشون سر نزده است در زندگیشون. شاهدش هم از روایات میشه استفاده کرد، هم از زیارت خودشون. در زیارت مطلقه آقا قمر بنی هاشم در روز عرفه که در مزار شیخ مفید است، زیارت معتبری هست، در اون زیارت اینجور خوندید و میخونید: لعن الله امتا قتلتک، آقا لعنت به کسانی که شما رو کشتن، و لعن الله امتا استحلت فی قتلک حرمت الاسلام، لعنت بر کسانی که در کشتن شما حرمت اسلام از بین، نه فقط بی حرمتی به شما کردن، بی حرمتی به اسلام کردن. یعنی کشتن شما موجب حد حرمت اسلام، کسانی که شما را کشتن حد کردن حرمت اسلام. این زیارت با این فراز غیر از اینکه بی گناهی قمر بنی هاشم باشه چیزی افاده نمی کنه، اینش استفاده میشه. چرا؟ چون حرمت اسلام با کشتن هر شخصی از بین نمی ره. هر مقدار آریوتمن باشه، هر مقدار آدم خوبی هم باشه، یا به معصوم کشته بشه حرمت اسلام حذف میشه، یا تالیتر به معصوم. قمر بنی هاشم که این دور زیارت حقشون وارد شده، این تالیتر به معصوم هست، بی گناه هستن. یه شخصیتی هستن بی گناه، تالیتر به معصوم، که کشتنشون حذف حرمت اسلام. وگرنه به هر شخصی، هر قد متقی هم باشه، حق و حرمت او شده، نه حق و حرمت اسلام. حق و حرمت اسلام به اولیاء اسلام کشتن است. از این زیارت استفاده میشه که قمر بنی هاشم معصوم هستم، بی گناه هستم، تالی تل و معصوم هستم، که از این جهت حق و حرمت اسلام به کشتن ایشون شد. یا در اون فرمایش آقا امام سجاد در روایت خصال مرحوم شیخ صدوق است، فرمایش آقا امام سجاد نسبت به عموشون آقا قمر بنی هاشم، ان لعمی العباس، با تأکید حضرت که از برای عموی من آقا قمر بنی هاشم درجاتی در بهش هست، یغبطه بها جمیع الشهداء والصدیقین یوم القیامه، با اون درجات غبطه میخورن همه شهدا، همه صدیقین روز قیامت، یعنی حتی شهدای انبیا غیر از پیغمبر ما، حتی صدیقین از انبیا غیر از پیغمبر ما، اونا هم غبطه میخورن. یه درجاتی که انبیای معصوم غبطش بخورن درجات انسان و گناهکار نباید باشه، لون خودشون معصوم هم بیگناه هم. این باید یه درجه فوق العاده باشد، از یک شخصی باشد، برای شخصی باشد که بیگناه محض است، تالی تلو معصوم است، که این جور شخصی معصومین انبیام غبطه شد. معصومین و صدیقین انبیام چون روز قیامت همه انبیا جمع، همه انبیا و صدیقین جمع در صحرای محشر، این انبیا و صدیقین با مقام اسمتون غبطه قمر بنی هاشم بخورن، باش ایشان معصوم باشه، ایشان بیگناه باشه، ولا معنی نداره به این که نبی معصوم غبطه کسی العیاذ بالله گناهکار بخوره، غبطه اونه بخوره، این ممکن نیست، باید بیگناه باشه. یا اون فرمایشی که در العباس مرحوم آی مقرم هست، در شب عاشورا که هجوم کردن به خیمه اهل بیت رحمه الله علیهم، آقا سید الشهدا قمر بنی هاشم را فرستادن برای صحبت کردن با اونها و یک شب مهلت گرفتن برای عبادت کردن، حضرت این فرازه فرمودند: ارکب به نفسی انت یا عباس، سوار شد برو، جانم به قربانت عباس. این جان به قربان کردن امام حسینی که معصوم است نمیشه که برای معصوم باشه، نه برای گناه. ملاحظه فرد آن جان فشانی ها و جان قربانی ها از معصوم برای معصوم، امیرالمؤمنین برای کی جان فشانی میکنن؟ برای پیغمبر، جای ایشون میخواد، نمیشه برای غیر پیغمبر جان فشانی کنه. معصوم جان خودش رو برای معصوم باید فدا کنه، برای غیر معصوم، نه برای گناه. امام حسین که تعارف نمیکنن، مبالغه نمیکنن، به نفسی انت یا عباس، جانم فدای تو باشد عباس، تعارف که نیست. باید کسی باشد این شخصیت که بی گناه باشد، تالی تل و معصوم باشد، که امام حسین جان فشاری برایشون بکنه، جانشون فدایشون. از شواهد زیادی استفاده میشد نسبت به آقا قمر بنی هاشم، ایشون بی گناه مطلقن، معصومن به عصمت ثبوتی، تالی تل و معصومن، در تمام زندگیشون یک گناه هم ایشون سر. و همچنین بی بی زینب کبرا سلام داری، ایشونم از ادله متعدد استفاده میشه که ایشونم معصوم بودن، بی گناه بودن، تمام زندگیشون یک کار گناه ایشون سر نزد. اینم با شواهدی ادله استفاده میشه نسبت به عصمت ثبوتی بی بی زینب کبرا سلام الله علیها. یکی از ادلهش اون روایتی است که مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه در کتاب کمال الدین ایشون می‌فرماید که آقا سید الشهدا از بعد از شهادت خودشون در مدت بیماری آقا امام سجاد، این مدت ما بی بی زینب کبرا وصی خودشون کرد، اوصا الی زینب، روایت امام کمال الدین دارد که اوصا الی زینب نسبت به آقا سید شهدا وصی کردن زینب کبرا را در امانات امامت، موارث انبیا و در جواب سوالهای شرعی دادن در این مدتی که آقا امام سجاد بعد از واقعه عاشورا به کوفه تشریف بردن، به شام تشریف بردن، به کربلا برگشتن، این مدت بیماری حضرت و مدتی که حضرت در تقیه بودن، در این مدت بی بی زینب کبرا وصیت الحسین اوصا، عبارت روایت این هست که ان الحسین اوصا الی زینب، وصیت به زینب، وصیه از برای شخص معصوم غیر معصوم نمیشه، اگر خدای نکرد بی بی زینب که گناهشون سرزده بود نمیشد وصیه معصوم بشه. این وصیه قرار دادن آقا سید الشهدا بی بی زینب کبرا در این مدت مقرون است و مشهود است به این که ایشون معصوم باشن، کشف میکنه باید ایشون معصوم بودن، مقام اثبات ثبوتی دارن. و همچین از اون فرمایش آقا امام سجاد در روایت شریک است در کتاب احتجاج مرحوم طبرسی، بعد از اون خطبه‌ای که بی بی زینب کبری در کوفه خواندن، که خود همون خطبه آقا درایت بر عصمت ایشون، کسی اگر دقت بکنه در اون خطبه مبارک بی بی زینب کبری در کوفه، خود اون خطبه استوادی میشه کسی باش باشه ولی الله باشه، معصوم باشه، بی گناه باشه، که اون دو خطبه را با اون شرایط بخواد. شما ملاحظه فرمایید، خود بی بی زینب کبری در شدیدترین مصیبت که هیچ کس اینجا مصیبت نیده، همون کافی است که انسان الکن بکنه، اصلا نتونه صحبت بکنه. اونم نه فقط بعد از اون مصیبت، در کوفه که مرکز پدرش بوده است، مرکز امیرالمومنین بوده است، مرکز شیعیان بوده است، در مرکز شیعیانی که به عنوان اسیر واردش کرده ابن زیاد علیه اللعنه، که خود همون شخصیت کوبیدنه روح را میکوبه، روح را خمود میکنه، نمیتونه اصلا صحبت بکنه. اونم در مقابل اون سیر جمعیت که به همه خبر داده اسیران خارجی میان، همه خارجشن ببین سیر جمعیت، ببینید تمام مقاطع عبارت داره. فاشارت الی الناس ان اسکتوا، نفرمود اسکتوا، اشاره کردم، یک اشاره دست، یه اشاره دست کردم بی بی زینب کبری، اشارت الی الناس ان اسکتوا، فرتدت الانفاس و سکنت الاجراس، نفس ها برگشت به حلق ها، در سینه ها حبس شد و زنگ های چار پایان هم بی صدا شد، سکوت محض. این جمعیت رو کی میتونه ساکت بکنه با یه اشاره؟ نه فقط بخواهد که اسکت، کی میتونه این جمعیت ساکت بکنه غیر از معجزه الهی، غیر از کرامت ربانی، غیر از اعجاز بی بی زینب کبری؟ فرتدت الانفاس، نفس ها در سینه ها حبس، هیچ کس نفس نمیزد، و سکنت الاجراس، تمام زنگ های چارپایان ساکت، یک سکوت محض در کوفه شد. بی بی اون بی بی زینب اون خطبه خوندن که خود راوی میگه که انها تفرغ عن لسان ابیها امیرالمومنین، که انها آقا امیرالمومنین صحبت میکنن با فصاحت، با اطمینان، با مضامین عالی، هیچ اصلا جای اون کسی بخواد اونجور خطبه بخونه ممکن نبود، مگر کسی دارای کرامت باشه، دارای مقام عصمت باشه، بتونه تصرف کنه، بتونه اعجاز ای سر بزنه، معصوم میخواد. خود همون خطبه دراعت میکند بر اون مقام عصمت بی بی زینب. غیر از این که بعد از خطبه امام سجاد در روایت عیون الاخبار است، مرحوم صدوق نقل فرموده است، در کتابهای دیگه هم هست، که آقا زین را احتجاج طبرسی هم دارن، که آقا زین العابدین بهشون فرمودن عمه انتی بحمد الله عالم غیر معلم، شما عالمی هستید که بدون احتیاج به تعلیم، یعنی علمتون لدن نیست، علمتون خداییست، علمتون بی تعلمه، از کسی یاد نگرفتید، بدون تعلیم شما عالم هست. این مخصوص معصوم بود، علم بدون آموختن مخصوص معصوم. اون حضرات هم که فقط علمشون از خدا متعال به الهام، در دلشون به الهام داده میشه، به ارث داده میشه، به تعلیم خود معصومین بزرگانشون داده میشه، مخصوص اون هست. انت بحمد الله عالم غیر معلم و فهم غیر مفهم، فهمیدنتون بدون تفهیم هست، یک موهبت الهی. این فرمایش امام سجاد در روایت شریف افاضی میکرد که بی بی زینب کبری طالب معصومه، علمش هم مثل علم معصومینه، باید همانند معصوم بی گناه باشه. پس خود ذریه طاهره مثل قمر بنی هاشم بی بی زینب کبری و امثال این بزرگوار، این هم بی گناه هست، این هم به عصمت ثبوتی متصف هستن، این هم در تمام زندگانشون یک گناه و یک خطا اسمون سر میزن، چه برسه به معصومین 14 معصومی که نه فقط گناه نکردن، نیت گناه نکردن، ترک اولام نکردن، مطلوب هم انجام. پس این شرط دوم نسبت به شرط عصمت دومین شرط خلفای پیغمبر، امام بعد از پیغمبر، وصی پیغمبر باید معصوم باشد، یک بحثی مستدل و کامل. هم سابقا عرض کردیم از قرآن کریم و روایات متواتر و اجماع و حکم عقل استفاده میشد عصمت چهارده معصوم، نه فقط خودشون عصمت داشته باشن، ذریه طاهرشان بیگناه هستن. این شرط دوم از شروط اساسی است که نسبت به حضرات معصومین باید معصوم باشن. نمیتواند خلیفه پیغمبر گناهکار باشه. اگر خودش گناهکار باشه چطور مردم میخواد وادار کنه به اطاعت؟ مردم میخواد باز بدر از گناه. مگر ممکنه آدم گناهکار ای بعد از پیغمبر خلیفه بشه، اسوه‌ای از بین مردم بشه، مردم به جهالت بکشه، مردم در گناه بندازه، خودش اگر مطیع نباشه چطور مردم مطیع میشه؟ نمیشه بعد از پیغمبر کسی که میخواد وصی بشه گناهکار بشه. و معصومین چهارده گانه‌ای که بعد از پیغمبر ائمه دوازده امام سلام الله علیهم وصی پیغمبر بودن، متصف به عصمت کبرایی که از ادله قطعیه استفاده شده است، این شرط در معصومین وافر و محقق است. میرسیم به شرط سوم که معصوم باید دارای ولایت تکوینی و تشریعی باشد، ولی باشد هم در کائنات و هم در شرعیات. یکی از مباحث مهمه امامت است که از خصوصیات معصومی، از شرایط ائمه است، از شرطهای اوصیای پیغمبر است، بحثی است هم لازم و هم مهم و هم اعتقادی. انشاءالله برای هفته آینده تکمیل میکنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.